بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقدمات حکمت بود. مقدمه اول این بود که کون المتکلمه فی مقام البیان. مقدمه دوم بود عدم وجود قرینه متصله بر تبعیض. این دو مقدمه را قبول کردیم. رسیدیم به مقدمه سوم. این مقدمه سوم را مرحوم آخوند اضافه فرمودند و بحث امروز ماست. مقدمه سوم اینه که عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. مرحوم آخوند، عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. دقت کنید، ما وقتی که حساس یک مطلق را به یک مطلق می سنجیم، در بین این حساس ما قدر متیقنی را نداریم. مثل این که شارع فرموده اکرم الفقیر. خب فقیر در خارج دو حسه داره، یه حسه فقیر عرب داریم، یه حسه فقیر عجم داریم، غیر عرب داریم. خب در بین این دو حسه، در شمول حکم نسبت به این دو حسه، آیا ما قدر متیقنی رو داریم؟ نداریم. چرا؟ چون نسبت شارع به عجم و عرب علی حد سواه. میدونیم که نه شارع با یکی از این دو طائفه رفیق نیست و با یکی از این دو طائفه دشمن هم نیست. هیچ فرقی نیست بین شارع در نزد شارع ما، هیچ فرقی بین عرب و عجم نیست. میگیم قدر متیقنی در بین حساس مطلق نیست. این صورت اول. صورت دوم اینه که ما یه قدر متیقنی رو داریم، قدر متیقن خارجی. مثل این که شارع فرموده است اکرم الفقیر. خب فقیر که عنوانیست مطلق، در خارج دو حسه داریم، فقیر عادل و فقیر فاسق. خب این رو ما خارجن میدونیم که یا شارع مقدس طبیعی فقیر رو بر ما اکرامش واجب میکنه، میگه افراد طبیعی رو اکرامش بر تو واجبه، یا فقط حسه از فقیر که فقیر عادل اکرام رو بر ما واجب میکنه. احتمالش رو نمیدیم که شارع مقدس فقیر فاسق رو اکرامش واجب کنه، بگه خصوص حسه فاسق رو فقط. پس اکرام فقیر عادل علی ای تقدیرن هست، چون در شریعت مقدس یا اکرام فقیر واجبه یا اکرام فقیر عادل واجبه. در هر دو صورت فقیر عادل اکرامش واجبه، اما فقیر فاسق احتمالش نمیدیم که شارع بگه فقط فقیر فاسق اکرامش واجبه، عادل واجب نیست. چون اونی که پیش شارع محبوبه چیه؟ عادله. و اونی که پیش شارع مبغوزه چیه؟ فاسقه. این اسلام بهش میگن قدر متیقن خارجی. قسم سوم چیه؟ قسم سوم اینه که یک قدر متیقنی هست، اما این قدر متیقن خارجی نیست. این قدر متیقن، قدر متیقن مقام تخاطبه. قدر متیقن مقام تخاطب یعنی کلام و اون عنوانی که در خطاب اخذ شده نسبت به این حسه صریح است عرفه. مثل چی؟ مثل این که شخصی از مولا سوال میکنه که فقیر جوان اکرامش واجبه. فقیر دو حسه داریم، فقیر شاب و جوان و فقیر چی؟ شیخ و پیرمرد. از امام سوال میکنه که فقیر جوان واجب الاکرامه؟ امام در جواب چی میفرماید؟ میفرماید یجب و اکرام الفقیر، اکرام فقیر واجبه. خب الفقیر در کلام امام چیه؟ مقید نیست، قید برای ذکر نشده. اما نسبت به فقیر جوان که صریحه. چرا صریحه؟ چون اصلا راجع به فقیر جوان سوال کرد. همیشه نسبت به مورد صریح محسوب میشه عرفا، پس نسبت به این اینه. خب اما نسبت به فقیر پیر چی؟ اگر گفتیم قدر متیقن تخاطبی یکی از مقدمات اینه که نباید باشه، معناش اینه که الفقیر در یجب اکرام الفقیر میشه مجمع. روی نظر آخوند الفقیر میشه مجمع. خب وقتی که شد مجمع، قدر متیقنش چیه؟ فقیر جوانه. اما در نظر مشهور که قدر متیقن تخاطبی ضرر نداره، نه الفقیر مطلقه، مجمع نیست. درست و از امام پرسید که آیا فقیر جوان اکرامش واجبه یا نه؟ امام فرمود یجب اکرام الفقیر، نسبت به فقیر جوان صریحه اما در این حال مطلقه، هم فقیر جوان رو میگیره هم فقیر پیر رو میگیره. پس این قدر متیقنه در مقام تخاطبی در نظر آخون مانع انعقاد اطلاقه. این دقت کنید، موجب تقیید نیست و اشتباه نشه. آخون نمیگه که این عنوان رو مقید میکنه، میگه مانع انعقاد اطلاق عنوان میشه مجمع. در نظر مشهور چیه؟ مانع انعقاد اجمال نیست، مانع انعقاد اطلاق نیست، بلکه کلام مطلقه. یجب اکرام الفقیر، عنوان الفقیر مطلقه، هم شامل جوان میشه و هم شامل پیر میشه. پس این نزاع بین مرحوم آخوند و مشهوره که اگر قدر متیقن تخاطبی داشتیم، قدر متیقن تخاطبی داشتیم، اون عنوان در خطاب میشه مجمل، در نظر مشهور موجب اجمال نیست، اون عنوان میشه چی؟ بازم مطلقه. پس ما دو تا قدر متیقن داریم، یکی قدر متیقن خارجی داریم که این قدر متیقن خارجی موجب اجمال نمیشه. امام فرموده اکرم الفقیر، امام فرموده یجب اکرام الفقیر، فقیر مطلقه ولو قدر متیقن چیه؟ خارجی داره. قدر متیقن که فقیری که واجب الاکرام چیه؟ فقیر عادل. بله امام نمیتونه بر اون قدر متیقن تقیید وارد کنه. اگر در خطاب دوم آمد لا یجب اکرام الفقیر العادل، میشه داخل در تعارض. همیشه قدر متیقن خارجی قابل تقیید نیست. این تو ذهن شریفتون باشه. چرا؟ چون قدر متیقن خارجی به منزلت صریحه. امام در جلسه دوم اگر فرمودن اکرام الفقیر العادل لا یجب، این جمله میشه معارض، اینجا تقییدش نمیزنیم. اما در قدر متیقن در مقام تخاطب، عنوان میشه مجمل در نزد آخوند. از امام سوال کرد از حکم و وجوب اکرام فقیر جوان، امام فرمود یجب و اکرام الفقیر، الفقیر در کلام امام میشه مجمل و در نزد مشهور فقیر در کلام امام میشه مطلق. نه اینکه مشهور بگن مطلقه و آخون بگه مقیده. آخون میگه مجمله و مشهور میگن مطلق. در نزد مشهور قدر متیقن تخاطبی مثل قدر متیقن چیه؟ خارجیه. یعنی موجب اجمال نمی شود یک، و قابل تغییر هم نیست دو. اجمال موجب اجمال نیست، تغییر هم بر نمی داره. نظر آخون اینه که قدر متیقن خارجی موجب اجمال نیست، اما قدر متیقن تخاطبی موجب اجمال هست. تقیید اصلا بیاید یه چیز دیگه، اون که ظاهره. خدمت شما عرض کنم که وقتی شد مجمل، اونجا قدر متیقن مجمل چیه؟ فقیر جوانه. در اون یکی قدر متیقن مطلق چیه؟ فقیر عادله. میدونین که در قدر متیقن هیچ خطابی قابل تقیید دیگه نیست، چه در مجملش و چه در مطلقش. این هم فرمایش مرحوم آخون. مشهور با فرمایش آخون مخالفت کرده و این مخالفت یا موافقت با آخون بر اساس یک استدلال نیست، بر اساس یک استظهاره. یعنی ما وقتی ما هستیم و این ارتکازات و عرفی خودمون رو نگاه میکنیم، از امام پرسیدیم که فقیر جوان حکمش چیست؟ امام فرمود یجب اکرام الفقیر. از این فقیر ما اطلاق رو میفهمیم یا نه؟ فرض اینه که مقدمه اول و دوم هم تمامه. این خدمت شما عرض کنم که پس مشهور گفتن که قدر متیقن در مقام تخاطب مثل قدر متیقن خارجیش موجب اجمال نمیشه. خدمتتون عرض کنم که ما تو این مسئله نه با مشهور موافقیم و نه با مرحوم آخون موافقیم. برمیگردیم به مقدمه اول که متکلم در مقام بیان مثلا متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف و تهدید و تعیینش هست. ما گفتیم آقا ما این مقدمه ره که میفهمیم یک امر مشخصی نیست، مثل ظاهر حال، مثل عدم ذکر قید، از مجموعه ای از قرائن هستش، از قبیل مناسبت حکم و موضوع، حکم و متکلم، مناسبت های زمانی مکانی، ذهنیت های ما، فاصله زمانی و امثال ذلك، یعنی فاصله زمانی بین زمان خطاب و عمل. ما از مجموعه از قرائن این تصدیق بر اون پیدا میشه که متکلم در مقام بیان و تحدید مثلا متعلق یا موضوع حکمش، این که از ظاهر حال یکی از مقدماته، لحن یکی از مقدماته، یکی از قرائنه. خب یکی از قرائن هم این قدر متیقن تخاطبیست. گاهی وقتا این قدر متیقن تخاطبی موجب اجمال میشه، گاهی وقتا نمیشه. اینه بدونین که هر چیزی که به عرف حواله نکردیم اصلا قابل تحدید نیست. نمیتونیم بگیم این اگر باشه اطلاق هست، این اگر نباشه اطلاق نیست. اصلا یه چیز عجیبه، ما نمیتونیم واقعا تعیین کنیم که از کجا حتی خودمونم فهمیدیم که متکلم در مقام بیان هست یا نفهمیدیم. مثلا برای همین قدر متقن تخاطبی رو در مثال بخط کنیم. همین مثالی رو که الان ذکر کردم، از امام اگر کسی پرسید که اکرام فقیر جوان واجبه، امام فرمود یجب و اکرام الفقیر. به نظر من این الفقیر مطلق، با اینکه در مورد فقیر جوان سوال کرد، اما اگر از امام سوال کنه دستم خون آمده میشه با این نماز بخونیم؟ امام میگه عدم نجسو. این عدم نجسو از اطلاق برداره. که شامل مثلا خون همه حیوانات، هر نوع خونی رو شامل بشه، خونی که در داخل بدنه، خارج بدنه، خون حیوانات بحری، خون حیوانات بری، همه این خونها رو شامل بشه. حتی شامل بشه مثلا اون خونی که به اعجاز و کرامت پیدا میشه، مثل اینکه گفته شده از درخت یا از سنگ چیه، از درخت یا در زیر سنگ در بعضی از ایام سال مثلا خون پیدا میشه. این اصلا مطلق نیست، این حتی نسبت به خون حیوان هم اطلاق نداره. میخوام فرق بین دو تا سوال، سوال یکی این همه، در اولی پرسید که حکم فقیره، یا پرسید که اکرام فقیر جوان واجبه، امام نفرمود نه، فرمود یجب و اکرام الفقیر. ها؟ الفقیر لا قل جل الفقیر نگه مطلق هست. لا مثلا این خوشی یه قرینه است، این خوش قرینه است که نمیشه تحدیده کرد. امام میتونست خیلی خلاصه جواب بده بگه نه، اما گفت یجب اکرام، این خوش قرینه است. اما در اونجا از امام سوال میکنه که با دستم خون آمده، بینیم خون آمده، میشه باش نماز بخونم؟ امام در جواب میگه عدم نجس. این کلمه عدم، این عنوان عدم در کلام امام مطلقه، به نظر من اصلا مطلق نیست، اصلا این مطلق نیست. از این نمیشه فهمید که دم مثلا گوسفندم نجسه. چی فرمودی؟ نه بحث منم میگم خب اطلاق نداره در نام بر شما برگردیم این مقدمه رو به مقدمه، بین این دو تا خطاب فرقش چیه؟ بین این دو تا مقدمه فرقش چیه؟ اگر سوال نبود امام میفرمود
اون چایی رو لحاظ کردن که مقدمه یک تمامه، بعد به مثال شما میشه مثال الفقیر، بعد اونا میگن بله پس در اینجا این مطلقه، یعنی شما یه چیز برمیگردش.
ما ببینیم، ما مقدمه اول رو قبول داریم، مقدمه سوم رو ما برمیگردیم به مقدمه اول، چون ظاهر حال نشدیم، اصل عقلایی رو قبول نکردیم، ظاهر حالی نشدیم. گفتیم ما اینکه متکلم در مقام بیان و تعیین متعلق یا موضوع از مجموعی از قرائن ما میفهمیم که نمیتونیم تحلیلش هم حتی بکنیم، اما صرف قدر متیقنه در مقام تخاطب موجب اجمال نمیشه، یا این تو نیست که هر دو قدر متیقن بود اجمال نیست. در همین مثالی که گفتیم ظاهر این دو مثال این همه، از امام سوال میکنه که فقیر جوان حکمش چیست، امام میفرماد یجب اکرام الفقیر. در دومی هم از خون دست سوال کرده، از خون بینی سوال کرده، امام فرمود عدم نجستم. این عدم در این جمله اطلاق نداره. اونه بعد این شده ذکر میکنم، ذکر میکنم انصراف داخل در تغییره، انصراف داخل در تغییره، نه تنها داخل در تغییره، داخل در اون تغییر شکل اول هم هستش، در اون سه دسته اکرم العالم العادل، مثل اون نیمه چی فرمونده که حقیقتش تقیید نیست. آره یکیش هم اینه، آره یعنی یکی از همین قرائن قدر متیقن تخاطبی، گاهی وقتا چیه خود این قدر متیقنش وقتا مانع انعقاد میشه. چرا ما در مجلس مقدمه سوم یا دوم؟ چرا؟ چون به جهت این که دقت کنید یه عنوان مأخوذه در خطاب یا مطلقه یا مقیده یا مجمله، برای این که مطلق باشه باید مقید نباشه مقدمه دوم، برای این که مطلق باشه باید مجمل نباشه مقدمه اول. مثلا عنوان فقیر تارتن مجمله، تارتن مطلقه، تارتن مقیده. وقتی میگیم مطلقه باید مقید هم نباشه، کما اینکه مجمل هم نباید باشه. پس این فرمایش آخون به طور کلی درست نیست، فرمایش مشهورم نیست، ما واقعا نمیتونیم تحدید کنیم. گاهی وقتا چنان در مرز هم واقع میشه که میدین افراد با هم اختلاف پیدا میکنن، دسته قائلن که این عنوان مطلقه، دسته قائلن که این عنوان مقیده، دسته هم قائلن که این عنوان مجمله. نه با مبنای خودشون درست نیست. شما در اونجا پس باید بگیم دم مطلقه؟
در مقام
شما
میگه در مقام
بیان نیست، یعنی مشکل با مقدمه یک با خطاب اول یکسان فرق نمی کنه، از جهت دیگه مشکل نداره، فقط مشکلش اینه. یعنی مشهور میگه اگر امام میفرموده ادم نجسون این مطلق، اما اگه در جواب سائل بگه ادم نجسون لش، این دیگه مطلق نیست. ببینید این روشن نیست در هر مثال حکم وضعی. مثلا اگر کسی آمد سوال کرد که سادات میتونن مثلا با دختر عموی خودش ازدواج کنه، امام گفت بنت العمه با عمه خودش ازدواج کنه، امام فرمود العمه من المحارم، حکم وضعی اطلاق داره. این مثال نه، خب مثال دم شما میگین چون وضعیه اطلاق نداره، دم وضعیه دیگه، نه از وضعی میگه از سید عمته مثلا محرم، اما میگه العمه من المحارم. او از عمه سادات سوال کردی، امام عمه رو مطلق جواب بده، اونم وضعیه، اون وضعیه. اینم اما در همین العمت و من المحارب اطلاق می فهمیم، اما از دم من الاعیان النجس اطلاق نمی فهمیم، یا دم نجس رو نمی فهمیم. خود ما هم گفتیم داره که قاطع لحن یک لحنی است که داره بیان یک قاعده و ضابطه میکنه، قاطع لحن لحنی از سر یه حالیه که میخواد فقط این مشکل من حل کنه. خود من هم که گفتم یعنی هیچ از هیچ روشی هم ما نداریم، یعنی ما استظهار میکنیم. حتی یه شبهی که آقای صدر یه شبهی دیگه هم هستش، حالا باید با مناسبت ما را صدر ذکر کردن خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین در مقدمات حکمت ما دو مقدمه را قبول داریم. مقدمه اول اینه که متکلم در مقام بیان باشه، اگر این مقدمه احراز نشه عنوان و کلام میشه مجمل. منتها کجا ما احراز میکنیم که متکلم در مقام بیان و تعیین متعلق یا موضوعه؟ از مجموعه مقدمات، از مجموعه قرائن زیادیه که ما واقعا نمیتونیم تحقیقش کنیم که دقیقا این تعیین کنیم بگیم اینا قرائنه. از مجموعه قرائنه که ما میفهمیم که متکلم در مقام بیان و تحدید متعلق یا موضوع هست یا نیست. این مقدمه اول. اولا اینا نقل به معناست، بعدم این که فصحا و بلغا میگن، اینوشی لفظ قلم میگن این در محاورات قشنگ نیست که ما بلیغ صحبت کنیم. مثلا تو نام نگاری، تو کتابت باید یک زبان مناسب خودش، اما تو گفتگو باید زمان کابلا یک زبان محاوره ای باشه. نه هم بلاغت میگن، یعنی ائمه هم مثلا مردم صحبت میکردن، یه طور نبوده که مثلا فقط حرفات بی خود نمیزدن، غیبت نمیکردن، دروغ نمیگفتن، پرت و پلا نمیگفتن به خلاف مردم، اما هنی که حرف عادی میزده مثل مردم حرف میزدن. ببینیم این در حد یک قرینه قطعی نیست، این یک بخش از یک قرینه است. این مجموعش باید به هم زمینه بشه تا این زنون متراکمه تبدیل به یک زن ظهوری بشه. امام عرفی شد بالاخره، مخاطب عرفیه، یعنی قطعا عرف اینه با یک کلام نظر ویژه توش نظر نمیکنه. مثلا ببینید یا آدمی که زیاد توریه میکنه، ما خود به خود چیه جبهه میگیریم در مقابلش، هر چی میگه اول فکر میکنیم مثلا ببینید توریه نکرده باشه، کسی کسی رو توریه باشه. اما اگر آدم کسی رو توریه نباشه، همون ظاهر کلامش میفهمیم دیگه، فکر نمی کنیم بیریم جای توریه کرده یا نکرده. من ظاهرم به همین صورت با مردم به صورت عادی صحبت کردم، خصوصا که این روایات ما در نقل به معنا هست. ما گاهی وقتی میخواییم کلام بزرگی رو نقل کنیم، کلمات بزرگان خیلی وقتا تسامحاتش گرفته میشه در تعابیر، ها متاسفانه تو نقل همه اون تسامح دور برمی کرده. شما مثلا بینید یه منبری رو مثلا در نظر بگیرید، خطیب با سوادی ره، نوعا تو حرف زدنش دقت میکنه، اما یعنی تعابیر تسامحی نه. اما مردم وقتی همین سخنرانی نقل نمی کنن، تمام اون تساماتی که دقت کرده دفت کرده، تمام تسامات تو نقل اینا دوباره برمیگرده. نه ما قرینه هستیم، گاهی وقتا آقا این قدر متیقنی خودش قرینه میشه، خود قرینه نمیشه.
من میشه لکه نظر این
که قدر مطیع افتن داره، نه دیگه اگر ما نمیدونیم از دم و نجسون، مثلا یعنی فرض کنیم اگر ما از لبان مبارک امام میشنیدیم اون شخصی که اونجا بوده همچین مشکلی واسهش نبوده، فهمیده که این داره خصوص این دم رو میگه یا مطلق رو میگه، ما که اینجا نه فرض مسئله اینه. یه دفعه امام میگه از دم نجسون، این اطلاق داره. یه دفعه امام در جواب یک سوالی که از خون دینی سوال کرده، امام گفته از دم نجسون، این دیگه اطلاق نداره. بله این در این مثال الان نداره. بله امکان داره. اون دیگه آره، اون بازی مسئله دیگه است که در نقل مطالب خیلی ما دقیق نمیتونیم تمام اون صحنه گفتگو رو منتقل کنیم. خود نگاه امام، خود حرف زدن امام، جواب امام. شما مثلا برای مثال ما گاهی وقتا از یک کسی تعریف میکنیم با یک لحن خیلی سردی، ندیدن مثلا بعضی میگن حالت چطور، میگن خیلی خوبم، یه طوری خیلی خوب میگه که نشون میده که حالش خیلی بد. آره یعنی اما گاهی نه همچین محکمه میگه، اینا دیگه تو انتقال پیدا نمیکنه، اینا حالا یه بحث دیگریه. ببینید ضابط بودن اینه که ما ها باید التفات تفصیلی داشته باشیم، ما ها تا یه حدی میتونیم التفات تفصیلی داشته باشیم، اما تا خیلی وقتا نه، خود ما هم جزئیات رو دچار خطا زیاده در این مسئله. مثلا فرض کنیم که در یک محیطی بوده دیگه، اون محیط مثلا بهش میگیم که مثلا یه دفعه سوال مثلا تو روز ماه رمضان از امام کسی میپرسه، خود شرایط زمانی گاهی قرینه میشه برای مطلب، اما او دیگه تفتن این نداره که، یا لااقل تو نقلش تفتن نداره که این نکته متوجه باشه که اون وقتی که سوال میکرد مثلا در روز ماه رمضان بود یا در فلان سال بود یا در فلان تاریخ بود. البته این همه داخل میشه در همون کلام آیه صدر که ارتکازات عامه و وقتا منتقل نمیشه به ما. یکی از قرینه خود اونه، او داخل در قسم دوم میشه، عدم وجود قرینه و تقییده. مثال مثال که زدم دیگه، مورد سوال همیشه نه دیگه، یعنی مقدمه سوم هم در مقام بیان هست، یعنی مثلا متا این اجمال از نوع برگشتش به استظهار ماست، نه مربوط به بیان مولا. مولا واقعا در مقام بیانه، اما اگر که مرموعه میگه در مقام بیان باشه، اگر اکتفا بکنه به همین مقدار، اگر اکتفا بکنه، این در محاورات عرفی اخلال نیست. یعنی اگر مرادش همین فرزند فقیر عادله، فقیر جوانه، منتا در مقام دن قید جوان رو نیاره، این عرفاً اخلال
نیست.
ببینید مرموع آخوان فرض کردیم که این نسبت به قرض مولا و بیان مولا که فقیر جوانه، این کافیه. منطقه چرا بهش میگیم مجمل؟ مرموع آخوان فرقش اینه، میگه در اینجا شما نمیتونید بفهمید که تمام متعلق یا تمام الموضوع فقیر جوانه یا فقیره، این نمیتونید بفهمید. اما مولا نگفته که فقیر غیر جوان، کلامی نگفته که از اون کلام استفاده کنیم که فقیر پیرم واجب الاکرامه. اما این شما میدونید که فقیر جوان در نزد مولا واجب الاکرامه، اینه میفهم. اما این که فقیر نسبت به اون نسبت به فقیر غیر جوان چیه؟ فقیر پیر. اما مولا چیزی بیانی نداره. میگه اگر در مقام تهدید باشه و اکتفا کنه به قدر مطلق، این دیگه اخلال نیست. تهدید موضوع مثلا نه، ببینید تهدید موضوع هست، اما نمیخواد اینه به شما برسونه که موضوع همینه. فرض کردیم ما دفعه مولا میخواد بگه موضوع اکرام چیه؟ فقیر جوانه، و میخواد به شما هم برسونه که موضوع من چیه؟ فقیر جوانه. اونجا چی میگه؟ میگه اکرم الفقیر شاه. اما یه دفعه نه، میخواد به شما برسونه که فقیر جوان واجب الاکرامه، اما این دیگه نمیخواد به شما برسونه که موضوع اصلا فقیر شاه به، فقط کافیه بگه اکرم الفقیر، به شما رسونده که فقیر جوان واجب الاکرامه. اون جمله دوم رو به شما فقط نرسونده که موضوع فقیر شافته. این خود مرحوم آخو متوجه بوده. این پس بنابراین این دوتا مقدمه اول و دوم رو ما قبول کردیم. بفرمایید. ببینید اگر مرادتون از قرینه عامه باشه که دیروز گفتم همون اشکالهای صد، اگر غیر از قرینه عامه باشه نه دیگه، فرض اینه که زراره ثقه هست، از امام شنیده، راوی زراره اونم ثقه هست، از زراره شنیده، تا رسید چرا نمیشه نه باشه؟ نه میدونم اون مثلا برای مثال میخوام بگم، اگر زراره وقتی که مثلا جمله امام رو نقل کرد، این جمله هم میتونه استفهامی باشه هم اخباری، ولیکن با کله یا چشمش به راوی فهمون که جمله امام چی بود، مثلا اخباری بود یا استفهامی. من میخوام این حرفی که از زراره نوشتم رو کاغذ بیارم، این اخباریت یا استفهامیت چه باید نوشتم بیارم، چون یک جمله ای هست که هم میتونه اخباری باشه هم میتونه استفهامی باشه. زراره متوجه اخباریت شد و اخباریت یا استفهامیت رو با اشاره سر یا با لحنش به من رسون. من تو نقلم باید منعکسش کنم. بالاخره هر چیزی که تو نوشتاری در میاد باید خارج نشه. اون یه مثل دیگه شد با فرض اینه که این نسخه موجوده مثلا از کتب اربعه، اینا نسخ متواتر است، همینی که امروز در ایدی ما موجوده، همین نسخه مطبوعه نسخه ایش متواتر است. پس بنابراین تمام مقدمات حکمت دو تا مقدمه بیشتر نیستش، یکی این که متکلم در مقام بیان باشه، اگر در مقام بیان بودن رو احراز نکردی کلام میشه مجمل. دوم اینه که قرینه متصله بر تقیید نباشه. اگر قرینه متصله بر تقیید باشه کلام میشه چی؟ مقید. پس یک کلام یا مطلق است یا مجمل است یا مقید. اگر قرینه بر تقیید باشه میشه مقید. اگر احراز نشه در مقام بیان بودن کلام میشه مجمل. اگر هر دو مقدمه احراز شد کلام میشه مطلق. چرا؟ همون قدر متیقن خود سؤال راویه. مربوط به نوع سؤاله. راست نوع سؤال معلوم میشه که راوی گیرش در یه نقطه‌ای بوده. مثلا دقت کردین از مثلا گرگ سؤال کرده اما مشخصه که ناظر بوده به نجاست و طهارتش. گاهی وقتا از گرگ سؤال میکنه اما سؤالش ناظر به چیه؟ حلیت و حرمته. وقتی جواب تو این سؤال میشه قرینه. وقتی امام جواب میده جواب امام ناظر مثلا به طهارت نجاسته یا جواب امام ناظر به حلیت و حرمته. شاید دیگه اگه دوتا شرط احراز کردیم که متکلم در مقام بیان هست و اگر قرینه این متصله بر تقیید نبود کلام متکلم میشه چی؟ مطلق. فرض کردیم که احراز کردیم از اشتباه میکنیم تو احراز. احراز کردیم از مجموعه قرائن که متکلم در مقام بیانه. فازا تمام کلام در مقدمات حکمت. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در تنبیهات این فصل. یعنی فصل دوم در مقدمات حکمت بود. فردا وارد میشیم انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم در تنبیهات این فصل دوم. الحمدلله رب العالمین.